أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته پیرامون این سوال مقداری بحث کردیم که تکلیف جن، تکلیف شیطان در این فراز خطبه امیرالمومنین که می‌فرمودند و ما کلفک الشیطان علمه و کل علمه الالله سبحانه، این یعنی چی؟ به هر حال شیطان چه کار میکنه؟ تکلیف میکنه، یعنی چه کار ایجاد میکنه؟ چه ویژگی رو داره؟ چه کاری رو انجام میده؟ یه روز مقداری در رابطه با اسم شیطان و اینکه از چه اخذ شده صحبت کردیم. حالا در رابطه با اینکه تکلیف شیطان به چیست، خوب مقداری این بحث رو باز کنیم. اساساً کار شیطان در منظر قرآن عبارت است از دشمنی با انسان. سلام علیکم. ان الشیطان لکم عدو مبین، یا در مورد دیگه‌ای داره که ان الشیطان للانسان عدو مبین. اما اینکه این دشمنی و خصومت رو چگونه اعمال میکنه، این راه‌های متفاوتی در قرآن اگر بررسی کنیم احصا میشه که حالا 5 تا از امهاتش رو بهش اشاره میکنیم. یکی اذلاله، این که گمراه میکنه انسان. اذلال یعنی این که راه درست رو از راه غلط میاد و در هم می آمیزه. در قرآن 2-3 بار این مسئله آمده. یکیش این که مثلا و یرید الشیطان ان یذلهم ذلالا بعیدا، یا جای دیگه می فرماید قال، یعنی شیطان گفت و به عزت کل اقوینهم اجمعین، من اونها رو اقوا میکنم، گمراه میکنم. یکی دیگه از کارهایی که شیطان برای دشمنی با انسان انجام میده بحث اینه که بین مردم و بین خود توایف جامعه ایجاد دشمنی میکنه. این تعبیری که بعداً در یکی از قواعد فقهی هم داریم از صلح و خیر، این بازگشتش هم به همینه، به اینکه هر جا یک نزاعی وجود داره یک پای شیطانی در جریانه. امامی صحبتی داشتن میگفتن اگر همه انبیا با هم در یک زمان جمع بشن این اختلاف نمی کنن، دعوا نمی کنن، نزاع نمی کنن، بخاطر اینکه نزاع نه اینکه در دو طرف، ولی حداقل در یک طرف و کثیرا ما در دو طرف یه رگه نفسانی، یک رگه شیطانی درش موجوده. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان اراده کرده بین شما دشمنی ایجاد بکنه، بغض ایجاد کنه. یکی دیگه از راهاش اینه که در انسانها ایجاد ترس میکنه. جزء صفات الهی که برمیشمرند یکی شجاعت و یکی از صفاتی که الهی نیست ترس، خوفه. البته علت خوف هم روشنه، خوف برمیگرده به این که انسان میترسه یک چیزی را که دارد از دست بده یا چیزی که متوقع است رو به دست نیاره. لذا اگر طمع نباشه خوف هم از بین میره، حداقلش طمع نسبت به جان که هست، به این که انسان جون خودشو دوست داره. و این خوف یا طمع، حالا اگه یکی باشند یا دوتا باشند، یکی از مواردی است که شیطان این کار رو نسبت به انسان‌ها میاره. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اون کسایی که باش ارتباط دارن رو تخویف میکنه، میترسونه. این سه تا نوع دشمنی شیطان با انسان. دو نوع دیگه هم هست، یا دو روش و دو طریقه و دو عامل دیگه هم هست که با بحث ما سازگاری بیشتری داره، و این تکلیف شیطان که گفتیم بخواییم ببینیم ما کلفک شیطان، شیطان چجوری تکلیف میکنه، تناسب پیدا میکنه. یکی امر به فحشای. در قرآن چندین مورد امر به فحشا آمده. من یتبع خطوات شیطان، کسی که گامهای شیطان رو تبعیت میکنه، جا پای شیطان میذاره، فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. یه جای دیگه هم هست که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، در جای انفاق میگه انفاق نمیکنید و از فقر میترسید، در حالی که این در حقیقت امر شیطانه. و مسئله دیگه هم وسوسه است که در ذات انسان به عنوان پنجمین عامل از عوامل ایجاد دشمنی یا عوامل اعمال دشمنی وسوسه است. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما، یه جا دیگه هم داره فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی، حالا هم ادامه بس که اون شجره‌ای که میره و بخوره بله. پس وسوسه. خب ببینید در رابطه با اینکه امر شیطان و وسوسه شیطان، یا همون به تعبیر امروز ما تکلیف کردن شیطان چیه؟ ببینید این که در این معنا چیه، اون تزیین هم اینو وسوسه است، یعنی تزیین میکنه در چشم شما، یا به این معنا که شما رو گول بزنه، یا اینکه اقوا بکنه، همون اذلاله. بقیه موارد هم هست توش، ولی من تو پنج عنوان کلی این رو قرار دادم. بله بله، خب زوجه نله هم اعماله هم هم در اعماله هم هم در مسئلش وجود داره. بله اونم که هست که در چشم مردم اینها رو میاره، که این در حقیقت بازگشتش دوباره به همون اذلال، یعنی گمراهی. خب ببینیم، گفتم هم اولش هم گفتم این پنج عنوان ممکنه کسی عناوین دیگری هم بگرده بر مسئله پیدا بکنه. ما اونیش که الان بیشتر برای بحثمون مطرحه، بحث این امر و وسوسه است که ایجاد میکنه. یعنی چه کار میکنه؟ حقیقت امر که دیگه به طور مستوفا در بحث‌های اصول بهش پرداختیم، یعنی ایجاد بحث، یعنی برانگیختن. و میدونیم که کسی میتواند امر کنه که استعلا یا علو داشته باشه، علا اختلافن در معنای امر. اما فی حد نفسه امر کردن که اطاعت نمیاره. یه بحثی در اوامر هست که من الان اینجا بازشته میکنم که معنای امر چیه. قدما میگفتن معنای امر وجوبه، وضع الوجوب. بعد آمدن گفتن نه، بعدها جلو اومدن وضع البعث، که خب همین معنا امروزه بیشتر در گرایش اصولیین مورد قبوله، به این که امر در حقیقت ایجاد یک بعث اعتباری میکنه. بعد جلوتر اون معرضت امام و آقای هاشم دوستن اصفهانی، مرحوم اصفهانی، این دو بزرگوار اساساً یه منظر دیگه ای هم دارند. میگن نه، ایجاد بعث هم نمی کنه، بلکه ایجاد موضوع برای بعث اعتبار میکنه، برای اعتبار بعث میکنه، بعث اعتباری میکنه. تفاوت اینها در چیست الان محل بحثمون نیست. اما نکته دومی هم در بحث امر و معنای امر و حقیقت امر وجود داره، و اون این که امر در ذاتش نوعی علو یا استعلا خوابیده، یعنی اگر کسی که از شما رتبش بالاتر واقعا یا خودشو بالاتر میگیره به شما گفت این کارو انجام بده، این میشه امر. اما اگر کسی که هم رتبه شماست یا خودشو هم رتبه میدونه یا پایین تره یا خودشو پایین تر میدونه، به شما از شما خواست این صیغه رو به کار کرد، گفت این کار رو انجام بده، ما به این میگیم سوال، به این میگیم خواهش، درخواست. تفاوت امر و سوال در همینه. البته بعضی ها قائلن به این که در معنای امر علو نهفته، بعضی ها میگن یا علو یا استعلا. ما در بحثی که در اصول داشتیم میگفتیم استعلا خوابیده در مفهومش، اما به هر حال محل اختلاف. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که شیطان در این که نسبت به انسان استعلا داره علی فلعرض، بله این استعلا رو داره، منتها این که تکلیف میکنه به معنای اینه که واقعا امر میکنه، یعنی میاد مثلا به شما میگه برو این کار رو بکن. هیچ کدوم ما یه همچین صیغه امری رو، هیچ ایجاد بحثی رو، اونم بحث اعتباری، در خودمون نمیبینیم. امر اگر گفتیم بحث اعتباری است، هیچ وقت ما نسبت به وسوسه های شیطان و نسبت به امور شیطان یک بحث اعتباری نداریم، بلکه اونی که در ما وجود داره اینه که ما کشش به این سمت پیدا میکنیم. پس اگر هم هست بعث چیه؟ بعث تکوینیه. مرحوم طباطبایی زیل همین آیه یأمرکم بالفحشاء والمنکر ایشون میگن امر به معنای تحمیل اراده آمره. هر جا آمر اراده خودش رو به شما تحمیل کرد این امر کرده، در حالی که این معنای امر نیست. امر به معنای تحمیل اراده آمر نیست. امر یعنی ایجاد بحث اعتباری. ببینید یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدیم. ما گاهی اوقات شما رو برای اینکه کاری رو انجام بدید دست میذاریم تو کمرتون، هولتون میدیم، این یه هول تکوینیه. اما گاهی اوقات من به جای اینکه بیام و شما رو تکوینن نحول عمل به سمت عمل هول بدم، یک لفظی رو به کار برم که این لفظ جایگزین اون هول دادن بشه. به این میگن بحث اعتباری. یعنی من در وعاء اعتبار، در ظرف اعتبار که یکی از ظروف عقلایی است و بسیار هم بحث مهمی داره، به اون معنا که حتی میشه گفت فصل انسانه. اعتبار رو اگر از زندگی انسان‌ها بگیرید، زندگی انسان‌ها هیچ فرقی با زندگی حیوانات نداره. انسان‌ها از وقتی انسان شدن که اعتبار رو کشف کردند. این اعتبار رو اگر شما آوردید و این ظرف رو ایجاد کردید، اون وقت میتونید بگید که ما در این ظرف اعتبار یه بحثی داریم، کمان که امور اعتباری دیگه هم الا ماشاءالله داریم، از وضع و نامیدن گرفته تا معانی دیگه‌ای که یکیش هم بحثه. خب این بحث یعنی که من میام به وسیله لفظ شما رو هول میدم، به وسیله اعتبار شما رو بحث میکنم، برمی انگیزم که این کار رو انجام بدید. در نتیجه امر به معنای تحمیل اراده آمر نیست، بلکه امر به معنای ایجاد بحث در وعاء اعتباره. البته نمی نکته هم داشتیم، باز دوباره ارجاع میدم بحث دوستان رو بحث اصول، که همین هم یعنی یا اعتبار چیزی غیر از ظرف ذهنی جامعه معتبری نیست، غیر مردم نیست. اینم اون که گفتم امام مرحوم اصفهانی میگن، یعنی ما در حقیقت لفظی رو به کار میبریم و بقیه همه با هم قرارداد کردیم که وقتی این رو میشنویم همه با هم این رو اعتبار بکنیم، ولذا شما خودتون در ذهن خودتون این رو اعتبار میکنید. پس اینجا ما میتونیم بگیم که یک، با توجه به اون وسوسه‌ای که آمده که یه امر تکوینی است، و امر هم که به معنای اینه که تحمیل اراده میکنه، یعنی چه کار میکنه؟ یعنی اراده خودش رو به نوعی در شما با وسوسه، با به نوعی خودعه شما رو به سمت اون کار میکشاند، ازا امر و تکلیف کردن به معنای تکلیمی است و لذا اینجا ام معنای مجازی استعمال شده. نتیجه که میخواییم بگیریم اینه که این ما کلفک شیطان تکلیف اگر به معنای امر کردن بگیریم، اینها اینجا استعمال مجازی داره به معنای این که امر ایجاد بحث اعتباری است، در حالی که شیطان در اینجور موارد ایجاد بحث اعتباری نداره، بله اراده خودش رو تحمیل میکنه و اتفاقا همین نقطه است که شیطان رو از سایر موجودات عالم متمایز میکنه، به خاطر اینکه سایر موجودات عالم ارتباطشون با شما ارتباط حضوری نیست. تنها دو موجودن که با ما ارتباطشون به علم حضوری است، یکی خدا یکی شیطان. به این معنا که شیطان هیچگاه نمیاد روبروی ما بنشینه مثل بقیه موجودات عالم برای ما در وعاء اعتبار، در ظرف اعتبار سخن بگه، بحث ایجاد کنه و در ذهن ما مفهوم سازی بکنه. ما با شیطان رابطمون رابطه یک میل و کششه، یعنی در ذات ما بدون این که سخن بگیم، بدون این که حرف بزنیم، بدون این که اعتباری موجود باشه، حتی در یک کودک، حتی در انسانی که هیچ جامعیتی در مورد اجتماع، هیچ حضوری در جامعه نداره، حتی انسان اولیه که هنوز اعتبار کشف نکرده بود، این کشش و میل درش وجود داره. بعد همینجا میشه یه نکته‌ای رو باز کرد، یه سرفصل بسیار مهمی رو به عنوان یکی از ادله مطرح کرد که شیطان درسته یک موجود خارجی هست، اما در حقیقت بیان دیگری است از همان نفس اماره ما، یعنی همون قطاع درونی ماست که ما رو به سمت یک شیء زشت میکشاند. در حقیقت کشش درونی ماست، یک امر تکوینی است، یک ایجاد یک میل به کشش تکوینی است در وجود ما که البته من اینجا الان نمیخوام بازش بکنم، ولی توجه به این نکته بسیار مهمه که وقتی شیطان رابطهش با ما رابطه اعتباری نیست، رابطه سخن گفتن نیست. هیچ کدام از شما در وقتی میخواید کار بدی بکنید اینجوری نیست که شروع کنید که مثل امر بگیرید و نهی بگیرید که داره بحث میکنه و اینا. شما یه میل، یه کشش، یک حسی در شما به سمت او شما رو میبره. در حقیقت یه قطعی از وجود شما به سمت او خودتون رو میکشونه، همونطوری که رابطه شما با خوبی ها اینگونه نیست. خوبی ها رو کسی امر در درون شما، غیر خوبی های قانون و شرع که شما رو به سمت او میکشونه، تکلیف کردن شیطان هم یه همچین ویژگی نداره. پس اگر همینجا بخوایم این نکته رو جنبندی بکنیم به اینه که شیطان تکلیف میکند ما را، بدونیم این از امر به معنای حقیقیش استفاده نمی کنه که بحث اعتباری باشه، بلکه به معنای وسوسه کردن در درون انسان هاست، استفاده از همون حس و نیاز و قطاعیست که در وجود انسان ها وجود داره که نفس اماره شون باشه، و اگر شیطان بیرونی بر شما تسلط پیدا میکنه اینه که از او استفاده میکنه. ما نمیخوایم بگیم تمام زواهر رو بذاریم کنار، بگیم ابلیس در عالم نیست، یعنی چیزی موجودی به نام ابلیس نیست، اما نقشی که موجودی به نام ابلیس با شما دارد از نوع نقشی است که موجودات ملک با شما دارند، یعنی میان از همون قطاع درونی شما استفاده میکنند، از همون میل درونی و غریزی و فطری شما استفاده میکنند و شما رو به سمت کمال یا به سمت نقصان میکشانند، و این دقیقا همون الهامی که ما رو بعضا به سوی خوبی ها میبره، همون سنخ ما رو به سمت بدی ها میکشونه، و این معناش اینه که رابطه او اتفاقا با ما رابطه طولیست، رابطه علم حضوریست. حالا یا این ماست در درون خود ماست، شیطان هر کسی نفس و کلتی بین جنبک که در بعضی موارد داره، اعدا عدو وک، دشمنترین دشمنان تو، که از اون برم قرآن گفته شیطان عدو به انسانه، همون نفس ماست، یا اگر هم موجود بیرونیست ابزاری که از او استفاده میکنه ابزار وضع، اعتبار، امر و نهی، عالم انسانی، روابط انسانی نیست. ابزاری که از او استفاده میکنه همون ابزار غرایز ماست، ابزار نیازهای ماست، ابراز شهوات ماست، ابزار میل ماست، همونها رو تحریف میکنه و با اونها با ما در حقیقت سخن میگه. به این جهت میشه گفت امر و تکلیف شیطان ماهیتی غیر از تکلیف انسانها نسبت به هم یا تکلیف شرعی داره. باز برای این که یه بار دیگه این مطلب رو از زاویه سوم نگاه بکنیم، ببینید تکالیف خداوند نسبت به انسانها دو نوعه. یه سری تکلیف هاییست که خداوند با انسانها داره و اون فطرتیست که بر ما گذاشته. یک تکلیف شرعی داره، ما میگیم یک سری امور تکوینی خدا با ما داره، یک امور تشریعی. تکلیف تکوینی و تکلیف تشریعی اساسا مشترک لفظی هست. امر شرعی یعنی امر کردن در واقع اعتبار، یعنی ایجاد بعث اعتباری، یعنی انشاء، از مقوله انشاءه، از مقوله اصلا اعتباره، تحت عنوان مقوله نمیشه بردش، اعتباره. اما امر تکوینی نه، این گونه نیست. امر تکوینی اون فطرت شماست که به سمت اون میکشونه. البته یا میگید اون از اول به بدیعه نهاده شده، میلیست که ما رو به سمت کمال میبره ولا غیر، یا میگید نه همون رو هم توسط یه ملکی تحریک میکنند، توسط یک عنایتی تحریک میکنند. در رابطه با شیطان هم همینجوره. ما در عالم یه وقته که خودمون به خودمون امر میکنیم، این امور امور اعتباری هستند. این امور اعتباری اصلا در وعاء اعتبارن، موجودات اعتباری هستند. اما یه وقته که تکلیف شیطان با تکالیف دیگر و امرهایی که ما در معانی دیگر به کار میبریم یه مشترک لفظی است. یا باید معنای مشترک لفظی بگیریم یا اساسا معنای مجاز بگیریم، بگیم اساسا این در او که به کار رفته در معنای مجازی به کار رفته.
این با آیات قرآن فرمایش رو سازگار نیست. یکی این که اگر شما اینجوری فرمایید که اگر حالا چیزی اعتباری نشد تکوینیه، نه حالشون از بیرون نیست تکوینی نیست. آیه قرآن میفرد و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، یعنی در میاد که وعده داره میده.
این وعدش هم همینه دیگه. یعنی اگر ما اگر فهمیدم تا آخر، وعده‌ای که میده وقتی ما تکلیف رو به معنای دیگری برگردوندیم، وعده‌رم به معنای دیگری
برمیگردیم.
نه تکلیف درست نفهم نگرد. وعده‌رم شما آیا واقعا شیطان به شما وعده‌ای داده به اون معنایی که ما معنای مصطلح وعده میدونیم؟
از درون وعده میده.
بس همونه دیگه. کشش میشه. نه یعنی آیا واقعا مانند بقیه موارد که ما وعده داریم، یعنی یه نفر میاد به وسیله یه جمله به شما وعده‌ای بیان میکنه، همون دیگه. پس ببینید تکوینن در وجود شما چیزی رو به حرکت در میاره، یعنی اون حرفی که من میزنم، یعنی شما تکوینن به شما یک میل رو ایجاد میکنه، یه خواسته‌ای رو میاره. این معنای حقیقی وعده نیست. الا اینکه این نکته رو باز کنم و من آخرین بحثمون که بعد بریم وارد نکته بعدی، ببریم همون بحث ارواح معانی، یعنی بگیم امر اساساً وضع شده برای معنایی اوسع از اعتبار، وعده وضع شده برای معنایی اوسع از وعده‌ای که الان هر کتاب لغتی بیاد، یعنی هر که میگن آقا کسی با کسی قرارداد بسته، یه کسی اومده با یه کسی در ازای کاری قرارداد بنده، ما هیچ این همچین موردی رو در وجودمون نداریم. نکته بعدی این که بذار عبور کنیم بذار بریم جلو. نکته بعدی این که شیطنت مربوط به عالم ماده است. دقت کنیم ما سه تا عالم داریم. قبلا هم گفتم عالم عقول، عالم نفوس و عالم ماده. سابقا در رابطه با این صحبت کردیم و این اساسا از اون به تعبیر امروزی ها شیکش میشه پلتفرم، به تعبیر خودمانیش میشه ساختار کلی بحث فلسفه معاصر ما و بحث عرفان ماست و امروز اساسا روی بحث و حتی کلام ما روی این استوار، کلام حتی اخباری ما با این مسئله پیوند پیدا کرده. یه عقول داریم که اینها تجرد تامه دارند، یک نفوس داریم که اینها تجرد ناقصه دارند و یک عالم ماده داریم. اونجوری که گفته شده شیطنت مربوط به عالم عقول نیست. و این یکی هم مواردی است که نشونم میده که اگر احیانا ما شیطان رو موجودی خارجی هم تصور کنیم که ظاهر همه مطالب شرعیمون همین جوره، این درباره با ملائکه نیست، چون عالم عقول عالم ملکه و نمیتونه یک ملائکه‌ای باشه، بلکه مادون عالم عقوله. در عالم عقول هیچ شیطان راه نداره، شواهدی در قرآن برش وجود داره، از جمله اینکه در رابطه با ملائکه گفته لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. خب یعنی ملائکه، اونها به امر خدا عمل میکنن، یعنی هیچ سبقت قول ندارن، یعنی تحت تأثیر چیزی به نام شیطان یا همون کشش نفس اماره نیستن. والملائکه هم لا یستکبرون، آیه دیگه است که ملائکه استکبار ندارن. در عالم مادم هست که خب هم بالبداهه هست، هم دیگه اصلا اگه اینجا نباشه کجا باشه، ضمن این که آیاتی هم براش هست و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم، که خب روشن مربوط به عالم ماده است، و انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، که همین موجودات مادی هستند. اما در رابطه با اینکه آیا در عالم نفوس شیطان راه داره یا نه، این برمیگرده به یه بحثی که آیا در عالم نفوس یک آیا حرکت هست یا نه، و دوم این که آیا در عالم نفوس ما باز هم یک دوگانگی و یک نفسانیتی به این معنایی که در عالم ماده داریم وجود داره یا نه. بعضی از کسایی که بحث رو کردن گفتن در عالم نفوس هم شیطان هست و در اونجا هم میتواند اعمال اراده کنه، عالم نفوس یعنی عالم مجردات ناقصه. البته توجه بکنید، عالم نفوس اگر که ما گفتیم عالم نفوس یا عالم خیال منفصل و مرادمون همونی بود که الان ما درش سیر میکنیم، خب همه ما الان یه نوع خیال منفصلی داریم در حالی که در عالم ماده هستیم، این که تردید درش نیست که خب بر خود ما شیطان اعمال قدرت میکنه. سخن در اینه که در بعد از این که مردیم و وارد عالمی شدیم که اسمشو گفتیم ملکوت بهش میگن، یعنی وارد ملکوت اسفل شدیم، در اونجا هم آیا شیطان توان القا داره؟ بازگشتش به یه بحثی است بسیار مهم، و اون این که آیا حرکت با مرگ تمام میشه، کمان که در بعضی از شواهدی داریم که من مات فقط قامت قیامتو، که وقتی تمومش مرد دیگه قیامت شروع میشه، این دیگه در اونجا پایان حرکته، یا بگیم نه در اونجا هم هنوز در عالم ملکوت حرکت هست. در این میان بین فلاسفه معاصر هم اختلافاتی وجود داره، منتها ظاهرن اونجوری که گفته شده گفتن در عالم نفوس هم شیطنت که کار شیطانه وجود داره. پس این بحث رو ببندیم. بحثمون به این بود که این که فرمود در حضرت امیر فرمودن ما کلفک الشیطان فکل ارمه الالله، ما کلفک الشیطان نوع تکلیف شیطان نوع تکلیف از نوع اوامر لفظی نیست، بلکه نوعی ایجاد انگیزه و امکشش تکوینی در وجود انسانه، حالا سوا اون کانه که خود همون شیطان خود نفس ما باشه که هر کسی خودش شیطان خودش باشه، یا اینکه یک شیطانی بیرون از نفس وجود داشته باشه که کلام دارج ما این رو میگه و این شیطان بیرونی نفس ما از این ابزار تکوینی استفاده کنه، کما اینکه ملائکه‌ای که راهنما و مرشد هستند از ابزار تکوینی استفاده میکنند. و این نکته هیچ منافاتی هم با هیچ ظاهری از ظواهر آیات نداره. و اگر گفتیم سه راه باید پیدا کنیم. یک، بگیم اساسا اشتراک لفظی است، امر گاهی یستعمل در القاء اراده آمر مع اعتبار عقلایی، گاهی اوقات نه، ایجاد اراده آمر، تحکیم اراده آمر، اعمال اراده آمر بلا اعتبار عقلایی. ایرا. راه دوم این که بگیم نه، امر معناش همون معنای اعتبار و انشاء و ایجاد در روای اعتبار و غلائیست، اگه در معنای دیگه‌ای به کار می‌رود این مجازن به کار رفته. راه سوم هم این که بگیم وضع شده برای ارواح معانی که یه معنای بالا دستیست که جای خودش مطلبش مستقل. این تمام نمی‌بخشه. دو نکته بعدی این که این ایکال علم به خدا یعنی چی؟ فکل علمه الالله. علت این که روی این بحثا ما نمیستم اینه، این بحثا بحثاییست که بسیار دوستانم طبیعتا توش مطالعه دارن و پر است از شواهدی که میشود از جاهای مختلف به نفع هر بحثی عبرد. الان در این مقام بحثای کلامی و اینجور بحثا رو دوستانم حتما مطالعه دارند، یه چیزایی در ذهنشون وجود داره، بخواییم وارد هر کدومش بشیم کلی بحث‌های حاشیه‌ای داره. اینجور هم نیست که یه حرف تو این حرف آخر باشه، یعنی به نفع حرفای شما هم میتوان شواهدی رو پیدا کرد، نظراتی رو آورد، مؤیداتی پیدا کرد، بزرگانی رو آورد. ما در حقیقت تیتر بحثی میکنیم که در ذهن دوستان مطلب باشه. خیلی هم رو امورش جازم نیستیم که حالا بخواهیم بگیم این است و جزی نیست. اینا مبتنی هم بر یه سری اصول فلسفی، یه سری اصول فکری دیگه است که خود اونها هم در جای خودش باید ثابت بشه.
درست. سوال من در مورد این نیست. در مورد اینه که شما وقتی یه چیز میگید حرف خودتون رو باید تقویت کنید. میخواهیم ما مخالف حرف شما بزنیم. اون بعد اول تقویت بشه.
بله، ما حرفمون در این همون مقدار که بلد بودیم تقویت شد دیگه، بقیه شما اگه بلدی تقویت شد. بله. اما مسئله بعدی ایکال علم به خدا. ببینیم لغت وکله که توکل هم از او اومده و امروز اصلا میخواییم امروز فردا راجع به توکل مقدار صحبت بکنیم و این که اساساً توکل چیه یا چگونه است و بحث بسیار سختی هم داره. هر کدوم از این فایل‌ها هم که باز کنیم گفتم بر مبنای آقای بزنوردی یک محرمزون میشه در رابطه باش حرف زد. واقعیتش هم اینه که اینها بحث‌های بسیار بسیار سختی است و تمومم نشده. اینجور نیست که حالا فکر کنیم اساساً میشه آخرین ورژن و آخرین صحبت رو در یک مسئله‌ای الغا کرد. وکله به معنای میگن وقتی به عرب میگه وکله الیه الامر یعنی کار رو به او واگذار کرد. داریم لا تکلنا الا انفسنا تو حرفت عین ابدا. خب از در ادعیه ما آمده اوکله که از باب افعال باشه، یعنی اوکل علالله یعنی مطیع شدن. اوکل علالله العمل یعنی واگذار کردن. اونی که هست در معنای وکله نوعی اعتماد خوابیده، یعنی شما اگر روی کسی توکیل میکنید، وکیل خودتون انجام میدید، حتما اعتماد دارید که این کار رو انجام میدید. و اساسا ذات وکله و هر چیزی از این میاد، از وکالت بگیرید، از توکل بگیرید، از ایکال بگیرید، از خود وکاله بگیرید، در تمام اینها نوعی اعتماد به غیر خوابیده. شما تا اعتماد نداشته باشید توکیل نمی کنید. او کل علالله با کل بالله که در اینجا ما با همین کل فکل امره علالله یا بالله داریم، اینها به یه معنا یعنی واگذار کن. نکته‌ای که درش هست اینه که فرق توکل رو اول با چند واژه دیگه بررسی کنیم. ببینید در توکل چنان که گفتیم اعتماد به غیر هست، اما ضمناً شخصیت فاعل یعنی متوکل محفوظه. نوعی دوئیت هست. یک گام از این بالاتر تفویضه. یعنی وقتی شما امری رو به خدا تفویض میکنید دیگه از خودتون کهنه بر میدارید، دیگه در اینجا او رو مختار مطلق قرار میدید، دیگه خودتون میگید من کاری نیستم. ببینید وقتی کسی رو وکیل میگیری شما، وکیل باز باید با کار شما، با عنایت شما، با توجه شما کاری رو انجام بده. لزام وکالت از نظر شرعی هم یه عقد جائزه. شما هر وقت خواستید میتونید او رو فسخ کنید. بعضی هم در این وکالت بلا عذر شبهه دارن، میگن اصلا وکالت بلا عذر این شرط خلاف مقتضای عقده، نمیشه. الان یه بحث جدی فنی فقهی داره که این اصلا میشه یا نمیشه و بحثی داره در اون خودش کار جای خودش. چون ذات این عقد چیه؟ جایزه. یعنی شما میگی تو من به اعتمادم دارم همه کارارم انجام بده، منتها باز توجه من یکی تو باید بر من کار بکنی. در حالی که در تفویض اینجوری نیست. در تفویض شما یه گام از توکل بالاتر میرید، همه چی رو واگذار میکنید، دیگه اصلا کاری به من نیستم، خودت یه کار میخوای بکنی بکن. دیدیم یعنی آه ریشاقه چی دست خودت، هر گلی کاشتی به سر خودت کاشتی، دیگه با خود. یک گام بالاتر از تفویض تسلیمه، ببخشید رضاست، رضایته. یک گام بالاتره به این معنا که شما میگید من با میل کامل و رغبت کامل اون چیزی که به تو سپردم و تو انجام دادی، بعدش ناراحتم دیگه نمیشم. چون در تفویض ممکنه شما واگذارم بکنی، بعد که او انجام میده میگی حالا درسته ما گفتیم ولی با اینجوری، اما در رضا اینجور نیست. لذا اون تعبیر صدیقه صغرا حضرت زینب کبرا که رضا خود سید الشهدا رزن به رضائک، این رضاست. یا ما رأیت الا جمیلا، تعبیر حضرت زینب همین رضایته، دیدن رضا، دیدن هر چی من قبول دارم، هر چی میشه قشنگه، هر چی هم خسرو کنه شیرین بود، هر کار بکنی قشنگه، با ما خدا و غیر کرامت چه میکنه، همش قشنگه. و گام بالاتر از رضا تسلیمه. تسلیم یعنی اساساً من خودم رو از میان بر میدارم، حتی خوش آمدن توش نوعی اینه که من یه کسی هستم و خوشم میاد. تعبیر سید الشهدا، تعبیرش اول رزن به رضائک، تسلیمم لعمره، تسلیمم هر چی بخواد بشه بشه، اصلا هر چی بشه قشنگه. در نتیجه توکل از این مراتب، مراتب پایین ترشه، یعنی ادون مراتب تو این مسیر توکله. اما حالا ماحصل توکل یا فکل، وکله، اوکله، ایکال، اینا همه شنان که گفتم در ذاتش یک معنای اعتماد به هر حال خوابیده. وکیل از اسماء الهیست و بسیار هم گفته شده که به خدا اعتماد کنید. این که خدا بهترین وکیل، قال و حسبنا الله و نعم الوکیل، یا هو على كل شيء وکیل، یا در جای دیگه ای داره له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، یا در آیه چهارم داریم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. یه استقصایی اگر کسی بخواد بکنه که چرا ما باید به خدا توکل کنیم، یه نکاتی رو میتونه پیدا بکنه، البته ذوقیه ولی شاید نکات خوبی توش باشه. اینی که نقل میکنم از مرحوم آقای مصطفوی تو تحقیق فی کلمات القرآن نقل میکنم، ایشون میگه، البته با جنبندی که خودم ارائه میدم، ایشون میگن که ببینید ما چرا باید به خدا اعتماد کنیم. این تقسیم بندی عوامل مرتبه یک و مرتبه دو و مرتبه سهش از منه، ایشون نیست، گردن ایشون نذاریم که بعدن اگه غلطه، اما اصل این 12 نکتهش مال ایشونه. ببینید ما برای اعتماد کردن یه عوامل درجه یک داریم، یه عوامل درجه دو و یه عوامل درجه سه. عوامل درجه یک یعنی شما بدون پیشینه و بدون نگاه به یک عواملی خارج از محدوده فعل، چرا اساساً به یک نفر باید اعتماد کنید؟ عواملی که باعث میشه شما بدون توجه به پیشینه و بدون توجه به چیزهایی که در اختیارمون نیست که حالا بهشون میگم، شما به یک نفر اعتماد کنید، به اینها میگیم عوامل درجه یک اعتماد. اولیش این که باید طرف دانای به این کار باشه، عالم باشه. دوم این که باید توانا باشه بتونه این کار رو انجام بده. سوم این که ما فوق دانش باید حکمت هم داشته باشه، یعنی بتونه این مطلب رو از مسیری کم هزینه تر و بهتر اعمال بکنه، یا به عبارت دیگه بتونه همه جوانه به کار رو ببینه. اینجور نباشه که حالا من به شما میگم آقا این کار رو بر ما انجام بده، شما میگی باشه انجام بده، ولی بعدن باعث یه مصیبتی بر من بشی. چهارم این که به تنهایی کافی باشه، یعنی اینجور نباشه که لازم باشه کسی دیگه هم بیاد، ولی من شما آدم حکیمی هستی، توانام هستی، دانام هستی، اما به تنهایی نمیتونی، باید چهار تا دیگه هم تنگت بذارن. خب اینجا میشن دو تا سه تا چهار تا وکیل میگن قادر به تنهاییش، اون ممکنه قادر با کسی دیگه ای باشه. بله به این لسان یکی از شؤون قادر. پنجم این که خب حدود اختیاراتش فراگیر باشه، یعنی باز دوباره از حیث قدرت میتونیم اطلاق از این حیث بیاریم، یه وقت قدرت مطلق نگاه میکنیم، یه وقت قدرت مثل واجب تخییر واجبه که چیز میگیم با این که یه کسی همراه باشه، واجبه این که بر عینی بر شما باشه، تنها باشید یا با دیگران باشید، یه وقت هم میگید نه به معنی اینی که شما اساسا محدوده قدرت کمه، شما فقط در همین رو زمین اختیار دارید. این پنج تا. ششم این که اساسا وکیل شما نمیره. خب اگه وکیلی که انتخاب کردی همه اینا هم بود داری پس فردا مرد، خب دوباره اول بدبختی. گفته بود مرحوم آقای فلسفی یه دفعه رفته بود بره امامزاده داوود، یه کسی جلو میرفته بهش گفته بود که این آقا خسته شده بود، گفته بود آقا چقدر دیگه مونده؟ اون گفته بود بیایید تا بالای این گرده که بیایید، اینجا پایان سختیشه، از این به بعد اول بدبختیشه. حالا این اول بدبختی نشه. و هفتمیش این که این وکیل در حق شما مهربان باشه، پس هم قادر باشه، هم عالم باشه، هم مهربان باشه و دلسوز باشه، هم حکیم باشه، هم این که به تنهایی کافی باشه، و هم اساساً محدوده اختیاراتش کم نباشه. هر هفت مورد در قرآن در رابطه با خدا به کار رفت. اینا عواملش میگیم عوامل درجه یک اعتماد. عوامل درجه دو اعتماد اینه که با توجه به پیشینه مسئله ما اعتماد کنیم. یعنی یه کسی میگه آقا من تا اینجا که تو رو آوردم بد آوردم، بقیهشم اعتماد کن. دومش اینه که بگه آقا مگه من اساساً تو رو خلقت نکردم، یعنی از اصل خلقت، دوم تا اینجا هرچی گیرت اومده که بد نبوده، و سوم که من مربی تو بودم تا اینجا. حالا این ستا رو ما ستا بگیریم یا باید بازگردونیم به یکی، باز اینا رو میگیم عوامل درجه دوم اعتماد. و عوامل درجه سوم اعتماد اینه که نگاه کنید، دیدید ما تو عرف خودمونم داریم، الان مثلا قراره یک کاری رو برای شما انجام بدیم، دست و پلمون میلرزه، میگیم آقا خراب بشه چیه، خودت که میرسی میگیم آقا بیا خودت انجام بده، خوب بدش گردن تو. اگه کار متعلق به غیر باشه ما خیلی راحت تر کارو به خودش واگذار میکنیم. قرارم هست فردای قیامت به او پاسخ بدیم، خب اگه بدیم دست خودش که خیلی بهتره، میگیم آقا به ما چه، خود خرابم شد، خودم خراب کردیم. اینم عوامل اعتماده، یعنی بدون توجه به این که اساسا حکیم هست نیست، بالاخره تو معبودی، همه چیم که به تو برمیگرده. این ها میشن 12 عامل اعتماد. این تقسیم بندیش با ما، اما اصل این که این 12 تا رو استقصا کرده مرحوم آقای مصطفی کرده. ببینید حالا آیاتشو، این که خدا ربه، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، حیثیت ربیش. دو، اینکه حکم از آن خداست، این الحکم الا لله علیه توکلت. خوب در آورده ایشونان به این که ببینید اینا چرا چه تناسبی داره که رب رو با توکل میاره، اینکه همه چی مال توه بس من توکل میکنم، یعنی وقتی قرار فردا بیام اونجا خب من توکل میکنم، خوب بدش گردن تو. یا اینکه معبود مطاع، لا اله الا هو علیه توکلتو. چهارم، عالم، وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا، چون وقتی علم داره توکل میکنی. پنجم، رحمت واسعه و عامه داره، قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، رحمان رو توکل میکنی. شیش، تا همین جام او آورده، همین نکته که گفتم جز عوامل درجه دوه، میگه و ما لنا الا نتوکل علی الله، چرا توکل نکنیم، وقد هدانا سبلنا، تا اینجاش هم او هدایتمون کرده. هفتم، هم حکمت داره هم عزت داره، که حالا حیثیت حکمتش مد نظر بود، و من یتوکل علی الله فان الله عزیز و حکیم. هشتم، خدا کافیه، لازم نیست اگه به او توکل کردی به کسی دیگه توکل بکنی، بر در ارباب بی‌مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، او همیشه به در میاد، تنها کافیه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، حسبت کافیه. نهم، همه چی به خدا برمیگرده، این هم جز عوامل درجه سومی بود که بهش اشاره کردیم، یعنی وقتی ما ولا و الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علیه، وقتی همه چی به او برمیگرده راحت باش، توکل کن بده دست خودش، بعدن هم که قراره بدید پیش او. دهم، نمیمیره و توکل علی الحی الذی لا یموت. یازدهم، خلقت از اوست، این جز عوامل درجه دو گرفتیم، گفتیم از اون، همه چی از اونه، پس تا اینجا شمون رو برده، الله خالق و کل شیء و هو علا کل شیء وکیل. و دوازدهم، همه چی مال اوست، که این رو هم ما به معنای همون مالکیت گرفتیم که عوامل درجه یک گرفتیم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیل. خب اینجا دو سه تا سوال بسیار مهمه که باید فردا بهش بپردازیم، مطرح میکنم دوستان بهش فکر کنن. یک، این که خب اگه قرار توکل کنیم خب پس بسپاریم به خدا دیگه، ما پس چرا انقدر هرس و جوش بزنیم، چرا کار بکنیم، چرا راه بیفتیم؟ این که مولوی میگه با توکل زانوی اشتر ببند، خب ببند جای زندگی تو بکن دیگه، چیکار داری؟ شد شد، نشد نشد، خدا رحمت کنه. یه بار دیگه هم گفتم براتون، مرحوم آقای شهابادی استاد امام نقل کرده بودن ازشون که ایشون یه روز داشته میرفته بره مسجد، یکی از آزاده هاش گفته بوده پاش این میخو بزن که این هوای من میگیره به این میخ پاره میشه. برگشته بوده این میخو نزده، گفته بودم چرا نزدی؟ گفت آقای خدا بخواد میگیره، خدا نخواست نمیگیره. این گفته بود باز دوباره تنبلی تو رو عارف کرد. این خب ولی واقعیت اینه، اگه خدا بخواد میگیره خدا نخواد نمیگیره، با توکل چه نسبتی داره؟ که این بسیار مهمه. و نکته بعدیش این که ایکال علم یعنی چی؟ نخونید ایکال امر، خب ما زندگیمونو بدیم، علممونم ایکال کنیم به خدا یعنی چی؟ این دو نکته رو فردا بجرسو کنیم.